و تنگاتنگ بسیج و سپاه و ارتش از حالا بود که ما اواخر فروردین سال 60 بود که ما رو از تنگه چذابه واحد من که گردان بود، ما پس از فتح المبین به اونجا منتقل شده بودیم تا آرایش جنگی بهتری رو تمرین کرده باشیم، که به ما ابلاغ کردن نیمه شب بود که حرکت کنید. البته امکانات رو خود نیروی زمینی فراهم کرده بود.
بله.
ما از شمال شهر اهواز اومدیم، در شرق دارخوین منطقه تجمعی اتخاذ کردیم. هنوز روز اول اردیبهشت سال 61 بود که ما در اونجا مستقر شدیم، ولی پروازهای شناسایی عراق بیش از اندازه بود، بیش از حد بود. ما برای اینکه مصون بمونیم از تیرای منحنی یا تیرایی که از طریق هوا به ما شلیک میشد، صبح قبل از اینکه هوا روشن بشه واحد من حرکت میکردیم، میرفتیم به شادگان. در اونجا درختای خرمای تنومند و ارتفاع بلندی داره. در اونجا تمرین رزم شبانه می کردیم و تجهیز سازمان، و باز غروب که می شد برمی گشتیم به منطقه تجمعمون در غرب دارخوین، در شرق دارخوین، و تازه عملیات شناسایی شده بود. قایق‌های از نیروی دریایی به کارون اومده بودن. شب ما رو از کارون تمرین عبور از کارون می کردیم، از شرق به غرب کارون، و باز صبح برمی گشتیم همون نصف شب می اومدیم در منطقه تجمعمون، صبح قبل از روشن شدن باز می رفتیم به شادگان، تا این که بالاخره روز دهم اردیبهشت سال 61 فرا رسید که در اونجا به ما ابلاغ شد که دیگه به شادگان نرید، منتظر بمانید که دستور ابلاغ بشه. تا این که ساعت 5 بعد از ظهر بود که به ما ابلاغ شد که به موزه تک حرکت کنید. موزه تک یک محلی نزدیک به هدف.
درسته.
که در اونجا سربازان آخرین بازدید میشن، آخرین غذای گرم رو در اونجا میل میکنن، و ما پس از این که نماز و اینها تمام شد، ساعت 12:30 بود که مجددن صدای شهید صیاد که اون موقع فرمانده نیروی زمینی بود
بنده.
ابلاغ شد که بسم الله قاسم جبارین یا علی ابن ابی طالب ادرکنی، یعنی اینکه حرکت را آغاز کنید.
درسته.
ما نزدیک شدیم، سازماندهی شده بود که هر گروه یک قایق جا می گرفت. ما گروه های پیاده رو که مستظر هستید 9 نفرم با یه RPG زن که بعدا اضافه شده بود، شکار تانک میشن 10 نفر، در قایق ها منشوندیم و از کارون عبور می کردیم. در اونجا به صورت تفرقه زمینگیر شدیم تا زمانی که تمام نیروها عبور کنند که هماهنگ حرکت بکنیم. ساعت تقریبا 1 بعد از شب 10 اردیبهشت سال 61 بود که دیگر هماهنگ نیروها حرکت کردیم و رسیدیم به اولین نیروهای تامینی دشمن.
درسته.
که درگیری آغاز شد.
پس تا اینجا نگه داریم امیر، با اجازتون تا اینجا بحث نگه داریم که درگیری
برسیم به جاده خرمشهر برسیم.
خب پس
به هر جهت که ما درگیری آغاز شد و یک دست گروهی را ما تعیین کرده بودیم که اسرا را جمع کنن اگر اسرای پیش اومد، که فرمانده دسته اعلام کرد که این گروه نمیتونن اسرا را جمع کنن. ما گفتیم دسته، و بعد از رده بالا دستور دادن که آقا دیگه اسیر نگیرید، در هم بکوبید. و حرکت کردیم تا ساعت تقریبا 3 بعد از شب بود که بیسیمچی به من اومد اطلاع داد که یه فرمانده داخل یه جیپ قائم، جیپ مخابراته،
بله،
نشسته و شما را احضار میکنه. من رسیدم دیدم که سرهنگ صیاد شیرازی یا سپهبد شهید صیاد شیرازی به معنی که من دید خیلی خالصانه عجیب پیادهشون، چون واحدات به سرعت داشتیم میدویدیم 15 کیلومتر تا 17 کیلومتر از کارون تا جاده خرمشهر فاصله بود.
بله.
و باید اینو در تاریکی شب طی میکردیم. به هر جهت که اومد آخرین دستورات رو کنار من میدوید و آخرین دستورات رو به من القا کرد، و در پایان آیاتی چند از کلام الله مجید خوند و برای پیروزی رزمندگان دعای خیر کرد، دعای موفقیت کرد. ما هوا روشن نشده بود که رسیدیم به جاده یا خاکریزهای جاده اهواز خرمشهر که ببینید دشمن حدود 20 ماه اونجا رو در تصرف داشت و خاکریزها 3.5 تا 4.5 متر ارتفاع در شرق و غرب جاده احداث کرده بود و ما موقعی که نزدیک شدیم طوری روبرو شدیم با دشمن که دشمن تصور این می کرده بود که حتی جانبنده پا بر کف این جاده نگذاره، ولی به حول قوه الهی و رشادت مردی مردانی که در اون عملیات شرکت داشتن که یا روحشون شاد یا زندگی خوبی داشته باشن انشالله اونایی که زنده هستن، ما ساعت هوا که روشن شد بالاخره با همه مقاومتی که عراق کرد پا بر کف جاده گذاشتیم که 19 ماه و 17 روز بود در تصرف دشمن بود و در اونجا جنگ تن به تن باز از نو آغاز شد. تا ساعت 8:30 صبح ما تونستیم بالاخره دشمن را ناامید کنیم از اینی که این جاده دیگه جای تو نیست.
8:30 صبح روز 11 8:30
صبح روز 10 دهم اردیبهشت.
بله بله.
و تا ساعت 4 بعد از ظهر 9 پاتک فوق العاده سنگینی نیرو هوایی کمک میکرد، هوا نیرو کمک میکرد، ما با RPG بالاخره توانستیم جلوی هجوم پاتک های بسیار مقتدرانه عراق را، رک دشمن هست ولی خیلی مقتدرانه حمله میکرد، بگیریم و اون روز به لطف خداوند جاده از اهواز تا خرمشهر به تصرف نیروهای رزمنده ائم از سپاهی و ارتشی و بسیجی و نیروی زمینی جاده فتح شد و ما چند شبی در اونجا موندیم که بعد بقیه شد
انشاءالله. خیلی متشکرم از امیر صبوری‌زاده عزیز که به زیبایی تعریف کردند آغاز عملیات رو و قبل از عملیات رو. انشاءالله باز خدمتشون خواهیم بود. جام سهنگ جندر از می خدمت شما باشیم. شما بفرمایید از اقدامات هوا نیروز در عملیات بیت المقدس و نقشی که هوا نیروز داشت و در واقع روایت شما رو از عملیات بیت المقدس بشنوید.
بله، منم ادامه بر صحبت ها و فرمایشات امیر موسوی و امیر صبوری‌زاده عرض میکنم که این عملیات به نام طرح عملیاتی کربلای 3 بود. این عملیات که بلا فاصله بعد از عملیات فتح المبین این بنا بود اجرا بشه که همونجور که امیر گفتن این ادامه شد و هدف اصلیش هم تداوم رزم علیه دشمن بود، تهدید بصره بود، کاهش توان رزمی نیروها بود که زمینگیرشون کرده بودن.
بله.
و هدف اصلی هم آزادسازی خونین شهر خرمشهر عزیز هم بود. که یک مورد دیگه هم این بود که اهواز هم از زیر توپخانه دشمن خارج بشه، چون توپخانه دشمن اهواز رو میکوبید، چون ما به همینجور که امیر فرمودن هوا نیروز روزهای اول جنگ و در این عملیات ها شناسایی میکرد، دشمن رو شناسایی میکرد، میومد در ستاد عملیاتی میگفت که نیرو زمینی آمادگی داشته باشه، نیرو هوایی که با بمبارانی که میکرد قبل از عملیات.
بله.
و هوا نیروز هم که میرفت برای شناسایی و پشتیبانی آتش و شناسایی میومدن و روی نقشه محل دشمن رو پیاده میکردن. نیروهای شرکت کننده هم که بودن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج مردمی، جهاد سازندگی بود که پشتیبانی میکرد و نیروی هوایی و هوا نیروز. از 10/2/61 به مدت 26 روز این عملیات تقریبا طول کشید تا خاتمه پیدا کنه و بعد آزادسازی خرمشهر انجام بشه. در جنوب غربی اهواز که از جمله عملیات‌های موفق نظامی نیروهای مسلح و پایان دادن به 19 ماه اشغال نظامی دشمن استان خوزستان بود و عبور سریع از رودخانه کارون و تصرف سرپلی وسیع به مساحت 700 کیلومتر مربع و در نهایت آزادسازی خرمشهر که حیثیت و اعتبار نیروهای نظامی و رزمنده را افزایش داد و دستگاه تبلیغاتی جهان را به اعتراف حماسه آفرین رزمندگان اسلام وادار نمودش. بعد منطقه عملیاتی بیت المقدس که من خدمتتون بگم، از شمال به کرانه جنوبی رودخانه کرخکو را، از شرق به رودخانه کارون و از جنوبم به اروندرود و از قد به شرق بصله، وسعت زیادی 6000 کیلومتر این وسعت منطقه عملیاتی داشت.
درسته
که نیروهای خودی و دشمن در یک جبهه 180 کیلومتری اینا با هم داشتن تبادل آتش و مبارزه میکردن، تا از حورالعظیم تا دبهردان که از آب تیمور تا خرمشهر، و منطقه هم که خرمشهر اونجا بود، خب میتونیم منطقه بیابانی و فاقد به اصطلاح جاهایی که استتار بتونن بکنن بیابان محض بود. سازمان‌های رزمی هم که در اونجا بودن، قرارگاه کربلا بود،
بله،
قرارگاه قدس ارتش و سپاه بود، قرارگاه نصر ارتش و سپاه و قرارگاه فتح ارتش و سپاه بود و هوانیروز و نیروی هوایی بودن. این یگانهایی که در کل این عملیات باید شرکت میکردن. حالا من خدمتتون بگم که هوانیروز هم چه یگانهاییش جود، و اگر وقت هست الان بگم خدمتتون.
بله خواهش میکنم.
سازمان رزم هوانیروز، پایگاه هوانیروز پشتیبانی عمومی اصفهان بود که با 10 فرمان هلیکوپتر بالگرد کبرا، 12 فرمان 214، 5 فرمان 206 و 2 فرمان 205 و 8 فرمان شنوک و عناصر پشتیبانی کننده فنی، تدارکات و تجهیزات زمینی بود که از 7/2/61 در کارخانه فولاد اهواز مستقر شدند. نیروهای هوانیروز،
بله،
پشتیبانی که 9/2/61 در محل خزریه مستقر شدند و از یگانهای تکور قرارگاه نصر و یگانهای قرارگاه فتح پشتیبانی هوایی می‌کردند که اینا رو بتونن انجام بدن. پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان ما در فرودگاه اهواز مستقر شده بود و از یگانهای قرارگاه قدس با 10 فرمان هلیکوپتر کبرا، 12 فرمان 214، 2 فرمان 206، 2 فرمان 205 و 4 فرمان شنوک پشتیبانی رزمندگان اسلام انجام میداد. پایگاه هوانیروز کرمان هم در پایگاه پادگان لشکر 92 زرهی اهواز مستقر شده بود با 8 فرمان کبرا، 8 فرمان 214، 6 فرمان 206 و 2 فرمان 205 و 4 فرمان شنوک که یگانهای بال ثابت ما هم کمک به نیرو هوایی میکردن برای جابجایی فرماندهان یا نیروهای رزمنده. خب میدونی که نیرو هوایی 300 سیا و فرنشی با ایناشون جابجایی میکردن، هوا نیروزم برای کمک به نیرو هوایی با هواپیماهای بال ثابتش هم مثل فرنشی، مثل توربا کامندر، مثل جت فالکون انجام وظیفه میکردن. یک گروهانم از پرسنل داوطلب فنی و عادی در گردانهای بلال،
بله،
به صورت زمینی داوطلبانه برای این عملیات آماده شده بودن از هوانیروز و هوانیروز با تجهیزات کامل اونجا انجام وظیفه کرد و در 10/2/61 همونجوری که نیروی هوایی فرمودن های بمبینگ می کردن، هوا نیروز هم از زمین نیروها رو و تانک ها رو می زد، سنگرها رو می زد تا بتونه نیروهای زمینی ما هم از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج بتونن راه رو باز کنن و پیشروی بیشتری انجام بدن که هوا نیروز حدوداً با بیش از 5000 ساعت پرواز به بیش از 7000 نفر مجروح و جابجا کرد، بیش از 3500 تا نیروهای رزمنده رو جابجا کرد، هلی برن کرد به قول معروف،
بله،
و بیش از 100 تن بار و مهمات رو برای رزمندگان اسلام جابجا کرد که من فکر کنم این خوب باشه تا اینجا، تا بعد ما ببینیم ادامه
انشالله. باز هم خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکرم از جان سرهنگ جندلازمی عزیز، انشالله در فراز بعدی صحبتاشون هم از شهید والدمقام شهید شیرودی هم بیشتر از زبانشون خواهیم شنید. داریم پیرامون عملیات بیت المقدس صحبت میکنیم، عملیاتی که در ساعت 30 دقیقه بامداد دهم اردیبهشت ماه سال 1361 با رمز مبارک یا علی بن ابی طالب آغاز شد و بعد از چندین روز زحمات بیشاعبه و زحمات پشت سر همه رزمندگان اسلام نهایتاً سرانجام در تاریخ سوم خرداد ماه 1361 منجر شد به آزادسازی خرمشهر قهرمان، خرمشهری که با 34 روز مقاومت در برابر دشمن سقوط کرده بود. نهایتاً پس از 575 روز اشغال و ویران شدن خانه ها و اماکن عمومی و دولتی در کمتر از 48 ساعت آزاد و پاکسازی شد و به آغوش میهن اسلامی بازگشت. ای شهر خرم، شهر خون، شهر شهادت، وی مهد مردان دلیر و با شجاعت، صدها دلاور مرد با ایمان در اینجا داده است بر جانانه خود جان در اینجا، اینجا به خون عاشقان گردیده گلگون، صد لاله خفته بی صدا در بستر خون، در شهر خرم، شهر پاکان، شهر عشاق، ای شهر خرم، شهر خون، شهر شهادت. لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. اینجا تهران، شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، و ما برنامه مشق شیدایی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. از خرم شهر قهرمان دم زدیم، یه سلام ویژه هم داشته باشیم محضر هموطنان عزیزمون در شهر زیبای خرمشهر و هموطنان از اون در استان خوزستان که البته این روزها یه قدری درگیر حادثه سیل هم بودن. انشالله به زودی مشکلات این عزیزان و مشکلات دیگر هموطنان بزرگوارمون در استانهای دیگه مثل گلستان، استان لرستان و فکر میکنم سیستان و بلوچستان هم یه قدری درگیر این حادثه شده بود، انشالله که مشکلاتشون به زودی با همت مسئولین محترم و با همکاری خودشون انشاءالله حل بشه. ما در خدمت شما هستیم همچنان و در ادامه مشق شیدایی ما داریم پیرامون عملیات بیت المقدس صحبت و گفتگو میکنیم و همچنین میخواییم قدری هم بپردازیم به شهادت شهید بزرگوار خلبان علی اکبر شیرودی عزیز که در 8 اردیبهشت ماه سال 60 رخ داده و 10 اردیبهشت ماهی که سال روز اجرای شدن عملیات بیت المقدس در سال 61 هست. میهمانان عزیز و ارجمندی در استودیو حضور دارن. امیر سرتیب دکتر رضا صبوری زاده عزیز از فرماندهان و یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس که عرض کردم، ایشون فرمانده گردان بودن توی آزادسازی خرمشهر از نیروی زمینی. همچنین سرتیب خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی از خلبانان قهرمان نیروی هوایی در 8 سال دفاع مقدس و از فرماندهان اون 8 سال میهمان ما هستند. و دیگر عزیز بزرگوار جام سرهنگ، سرهنگ خلبان قاسم ژندرزمی که ایشون هم سرستاد خلبان و خلبان آزمایشی هوانیروز بودند در 8 سال دفاع مقدس و از همرزمان شهیدان شیرودی و کشوری، که تا اینجا برنامه صحبت های این عزیزان رو شنیدیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید که داریم از زبان عزیزانی که اون روزها رو دیدن، چشیدن و خودشون لمس کردن و بودن در اون روزها و در اون سرزمین، دارن روایت میکنن آنچه را که اتفاق افتاده و در واقع مشق شیدایی میکنن برای ما و لذت میبریم و استفاده میکنیم. امیر موسوی عزیز، خدمت شما باشیم. باز هم از اقدامات نیروی هوایی در عملیات بیت المقدس بفرمایید، نقشی که نیروی هوایی داشت و از ویژگی های خاص عملیات بیت المقدس هم برامون بگین. من ابتدای برنامه عرض کردم که این عملیات رو یه جوری نقطه عطف در واقع فتوحات سرنوشت ساز 8 سال دفاع مقدس میدونن. از زبان شما بیشتر بشنویم در ارتباط با ویژگی های خاص این عملیات بزرگ.
به ازتون برسنم که نیروی هوایی برای سازماندهی این رزم چندین مأموریت رو بایستی انجام میداد. در بحث عملیات شکاری بایستی هواپیماهاش رو می آورد به صحنه و هواپیماها رو در مناطقی که نزدیکترین فاصله رو با جبهه داشته باشن استقرار می داد که برای این کار از پایگاه بندر عباس هواپیماهای ما به امیدیه و همدان گسترش پیدا کردن، همچنین از پایگاه تبریز که من خودم به عنوان فرمانده گردان یکی از گردانهای تبریز در اونجا مسئول بودم، هواپیماهامون به پایگاه دیسفول برای پشتیبانی این عملیات گسترش پیدا کرد. در بحث ترابری، خب ما مسئولیت داشتیم که هم در رابطه با جابجایی نیروها، جابجایی سنگین نیروها توسط هواپیماهای 330 و 777 و 747 اقدام بکنیم که
بله،
جابجایی به خصوص نیروها از شهرستان‌های دور مثل مشهد، مثل بندر عباس، تبریز به امیدیه یکی از کارهایی بود که بسیار بسیار چشمگیر بود، به طوری که یکی از به صدا اماکن بسیار بزرگی که در این پایگاه داشتیم به نام هتل اچ، اینها مملو و از نیروهای بسیجی و تعداد زیادی از نیروهای ارتشی خودمون شده بودن.
بله.
و یکی از کارهای خیلی خیلی واقعا ویژه‌ای رو که نیروی هوایی انجام داد تشکیل ستاد تخلیه مجروحین در اهواز و دسفول و بندر ماهشهر بود، که این یک کار ابتکاری و بسیار بسیار خلاقانه و مؤثر بود که ما با تشکیل این ستاد تخلیه مجروحین که اصلش در اهواز بود و شعباتمون یکیش در ماشهد یکیش در دسفول، به طور آنلاین اطلاعات تمام بیمارستان‌های سطح کشور رو به روز داشتیم یا به ساعت داشتیم، در اختیار رئیس ستاد تخلیه گذاشته میشد. یعنی ما در آن واحد میدونستیم که بیمارستان امام رضای مشهد چند تا تخت خالی داره، در تبریز میدونستیم که تعداد بیمارستانهایی که در اونجا هستش
بله،
چند تا تخت خالی داره و مجروحین رو که الان برادرمون جناب رزمی اعلام کردن در جا به جاییش که با هلیکوپتر انجام میشد، اینا مجروحین منتقل میشدن به دسفول، به اهواز، به بندر ماشر و امیدی، جاهایی که به هر حال از اونجا بایستی جا به جا می شدن این مجروحین. خب ما چون اطلاعات کامل داشتیم که در تبریز ظرفیت بیمارستانش چقدر هستش، چند تا تخت خالی هستش، هواپیماها رو که هواپیماهای ترابری که می اومدن به منطقه، اینها بایستی با اجازه ستاد تخلیه مجروحین می اومدن می نشستن کارشون، حالا هر کاری که بود، اگر نیرو جا به جا کرده بودن، اگر مهمات آذوقه هر چی که آورده بودن، اینا برگشتشون منوط به اجازه ستاد تخلیه بود که اینها مجروحین رو بلافاصله سوار این هواپیما میکردن، به خصوص هواپیمای 330 که میتوانست برانکارد حمله بکنه
بنده.
و اینها مأموریتش مشخص بود، معلوم بود تبریز با مثلا بیمارستان امام خمینی 20 تا تخت خالی داره یا 50 تا ظرفیت داره، این 50 نفر باید میرفت تبریز. بلافاصله شیراز رو ما مثلا خبرش میمد که فرض کنید ظرفیت 200 تا تخت رو الان خالی داره، این 330 یا این 707 گسیل داده میشد به شیراز. به همین ترتیب در تمام شهرهای بزرگی که فرودگاه داشتن. از اون طرف ما بایستی مسئولیت به هر حال تأمین فضای این منطقه و سایر مناطق را داشته باشیم. هواپیمای F-14 ما از اصفهان و از شیراز مأموریت داشتن که به صدا پوشش هوایی منطقه را تأمین بکنن، در این حال که هواپیمای شکاری ما نیروهای دشمن رو، حالا چه نیروهایی که در روی نیروهای خود ما بود و بنا به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا یا قرارگاه کربلا، هر جایی که درخواست میکردن
بله،
پایسی این آتش رو تأمین میکردن، یا در عملیات های برون مرزی. خب این مأموریت های این جغرافیای خاص منطقه بیت المقدس بود، لکه ما نمیتونستیم خارک رو تنها بذاریم، ما نمیتونستیم بندر امام رو که گلوگاه تجاری ما هستش و توسط نیروی دریایی داره مثلا اسکورت میشه در روی دریا، اینها رو خالی بذاریم. بایستی در اونجا هم ما پوشش هوایی رو به صورت 24 ساعته تأمین میکردیم. ما در این حال بایستی اسکورت کشتی هایی رو که بایستی اونجا به هر حال تردد میکردن به بندر امام رو تأمین میکردیم. هواپیمای PTRF نیروی هوایی دائم به صورت 24 ساعته باید رو دریا گشت خودشون رو میزدن. اینا مشتی نمونه از خروار هستش که مأموریت هایی که نیروی هوایی باید انجام میداد، در این حالی که من از کردم یکی از مأموریت های کلیدی که نیروی هوایی باید انجام میداد عکس برداری هوایی بود.
درسته،
من در مقدمه صحبتم عرض کردم
فهمه.
خب اطلاعات نیروی زمینی درخواست کرده بود که یک عکس ما از شمال خرمشهر و از منطقه فکه به جنوب داشته باشیم. خب در این عکس برداری که قرار شد انجام بشه، خب در یک جایی در نزدیکی های خرمشهر، خب هواپیمای شناسایی نیروی هوایی مواجه شد با تهدیداتی از طرف دشمن که هواپیمای میراجش به طرف این هواپیما تهاجم پیدا کرده بودن، مجبور شد مسیر خودش رو به جای اینکه به طرف جنوب ادامه بده و بره در فاو و برگرده، از روی خرمشهر یه گردش 90 درجه به سمت شرق بکنه و بیاد و به طرف اهواز پرواز بکنه. خب تو این در حالی که داشت عکس خودش رو میگیره، عکسایی که به صورت اتوماتیک داره میگیره، توی همین جا بود که ما به اون پل برخورد کردیم، اون پلی رو که عرض کردم روی مثلا رودخانه اروند زده شروع بود و همین نقطه کلیدی بود که واقعا یکی از دلایلی که ما در عملیات بیت المقدس بیش از 17,000 اسیر از اسیون تونستیم بگیریم همین بود که اینا دیگه عقبه ای نداشتن. یه تعدادشون موقعی که خب نیروهای زمینی ما وارد خرمشهر شدن و اینها رو حالا چه محاصره کردن چه به هر حال به اسارت درآوردن، اینا دیگه راه فراری نداشتن، تعدادشون به رودخانه اروند زدن و دوچار براز رودخانه شدن رفتن و الباقی مجبور شدن بیان و خودشون رو تسلیم بکنن. این بود که ما دیدیم در عملیات بیت المقدس بیش از 17,000 اسیر توسط رزمندگان اسلام دستگیر شدن و به عقبه منطقه تخلیه شدن. خب این یکی از اون به اصطلاح نتایج بمباران پلی بود که انجام شد و
بقیه حکمت خدا بود دیگه.
حالا دیگه بالاخره همه اینها مجموعه کارها کاراست که به هر حال خداوند
بله
میذاره و مقدر میکنه که این کار انجام بشه به این صورت. والا ما اصلا قصدی نداشتیم که از روی اروند عکس بگیریم، ولی این عکس خود به خود به این صورت بعدن که این عکس اصلا تکثیر شد و به صدا آماده شد، مشخص شد که یه پل شناور اینجا هستش و این عکس رو الان ما داریم جز آرشیو نیروی هوایی و به هر حال تاریخ دفاع مقدس هستش که یه عکسه، که دو تا عکسه، یه عکسه که پل قشنگ روی اروند زده شده در تاریخ قبل از فتح خرمشهر و در درست بعد از فتح خرمشهر.